بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث بعدی که واردش میشیم، که باز از آثار همون نگاه توحیدی و اطمینان و یقین به خداست، بحث صبره. ببینید صبر اصلا یعنی چی؟ صبر یعنی این که آدم نسبت به یک امری اظهار شکایت و اعتراض نکنه، جزع و فزع و بیتابی نکنه، در عین اینکه اون چیز یه طعم تلخی هم داره و طبیعتا مطلوب و گوارای آدم نیست، اما آدم تحملش کنه. برای چی؟ برای اینکه معتقده به اینکه یه آثار مثبتی در پی داره. خب صبر تلخ است ولی که برای شیرین داره. حالا صبر مراتبی داره. مرتبه اول صبر، صبر در ترک معصیت و هوای نفس و لذت و شهوات جسمانی و نفسانی. چون میدونید رفتن دنبال هوس‌های جسمانی و حیوانی انحطاط بخش برای روح آدم دیگه. آدمو تبدیل میکنه به آدم شکمچران، شهوتران، نمیدونم قصی القلب، ها؟ یه همچین آثار منفی تو وجود آدم میذاره. اولین مرتبه صبر همینه که آدم بتونه دنبال معصیت نره، دنبال هوای نفس و لذت رانی و شهوت طلبی و خواسته های جسمانی و نفسانیش نره. چرا؟ چون اینا انحطاط میبخشن انسان رو. اگر بخوام مثال بزنم نقش این صبر رو، مثل این میمونه. ببینید فرض کنید که رو بدن شما یه دمل چرکی زده، یه دمل چرکی زده. اول برای اینکه این دمل درمان بشه باید یه پمادایی هست، دیدید میذارن رو این دمل چرکی، این دمل چرکی میرسه پخته میشه. دقت میکنید؟ صبر در ترک معصیت و لذت جویی های نفسانی مثل اون پماده است که روی این دمل چرکی گذاشتن. این دمل رو میرسونه، آماده میکنه برای اینکه بتونه این تخلیهش کنه. مرتبه دوم صبر، صبر در انجام طاعت و تحمل دشواری‌های راه تزکیه نفسه. یعنی که من طاعت خدا به جا بیارم، عبادت خدا به جا بیارم، کارهایی که خدا دستور داده رو انجام بدم، روح خودم رو تلاش کنم از آلودگی‌ها پاک کنم، تزکیه و نفس پیدا کنم. این کلاس دوم صبر. صبر بر سختی‌هایی که تو این مسیر هست. حالا چه قبل از عمل؟ که این طاعت رو میخوام به جا بیارم، یه کاری کنم نکنه خدا اینه کرده قصدم ریا باشه، اخلاص در نیت داشته باشه. صبر در حین عمل که سختی های انجام این عمل سبب نشه که من ول کنم این کار خوب رو. صبر بعد از عمل یعنی چی؟ یعنی که حالا این کار خوب انجام دادم، نکنه فردا برم یه منمی بزنم، ادعایی بکنم، غروری بگیره، ها؟ عجبی دامنگیر من بشه، کبر و تکبری سراغ من بیاد. در واقع پس مرحله دوم صبر، صبر بر طاعته و تزکیه. این صبر مثل چی میمونه؟ این صبر مثل این میمونه که حالا این قده چرکیه که چرکیش حالا پخته شد، رسیده شد، حالا یه داروی میذاری که میکشه این در واقع چرک رو بیرون، تخلیه میکنه چرک. مرحله سوم صبر، صبر در مصائب و شدائد، یعنی سختی هایی که تو زندگی پیش میاد، فقر، بیماری، گرفتاری، مشکلات مختلفی که پیش میاد. این ناملایمات یا به دست انسان های دیگه تو زندگی ما ظهور میکنه یا در اثر حوادث طبیعی. اگه به دست آدمی ظهور کرد، این که آدم تحمل کنه، بردباری نشون بده، از کوره در نره، در صدد انتقام جویی و تلافی برمیان، این صبره. اگر هم از طریق حوادث طبیعی پیش اومد، خونم خراب شد یا مریضی پیش اومد، نمیدونم اتفاقی پیش اومد، اینجا تحمل کردن، جزع و فزع نکردن، بیتابی نکردن، به زمین و آسمون بد و بیرا نگفتن، کفر نگفتن، ها؟ این صبر در مصائب و شدائد. صبر در مصائب و شدائد مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که اون قده چرکی که حالا چرکاشو تخلیه کرد، این جای زخم شده دیگه، ها؟ حالا این صبر میاد چیکار میکنه؟ اون زخمه رو ترمیم میکنه. یعنی اون زخمی که در روح ما ایجاد شده بود اون رو ترمیم میکنه، اون محل در واقع اون جوش رو کاملا از بین میبره، دیگه صافش میکنه. و اون ضعفی که در اثر اون مثلا بیماری در آدم ایجاد شده بود، اون ضعف رو دیگه از بین میبره، آدم رو تقویت میکنه، قشنگ صبر در مسائل. این حدیث امام صادق رو ببینید چه قشنگه. حضرت فرمود ما افلت المؤمن من واحده من واحده من ثلاث ولربما اجتمعت الثلاثه علی. فرمود مؤمن از یکی از سه چیز زندگیش خالی نیست، و چه بسا هر سه تای این چیزا تو زندگیش باشه. اما بعض من یکون و معروف دار یغلق علیه بابه یعزیه. فرمود یا یه کسی تو زندگی خانوادگیش حضور داره که در داخل خونه با او زندگی میکنه و این اذیتش میکنه، یعنی یه زنی داره، یه بچه ای داره، یه شوهری داره، چیه؟ اذیت میکنن. یا این تو زندگیشه. او جارون یعزیه، یا یه همسایه ای داره، همسایه این اذیتش میکنه، آسایش براش نگذاشته. او من فی طریقه الی حوائجه یعزیه، یا یک کسی هست که سر راه تأمین نیازهای زندگی این سر و کلش پیدا میشه و این اذیتش میکنه. فرمود زندگی مؤمن از این ستا خالی نیست، گاهی اوقات در ستاش هم تو زندگیش هست، یعنی هم یک کسی تو خونهش تو زندگیش اذیتش میکنه، هم یه همسایه موذی داره، هم یک کسی هم سر راه کار و زندگیش هم که اذیتش میکنه. بعد فرمود ولو ان مؤمن على قله جبل لبعث الله عز وجل الیه شیطانا یؤذیه و یجعل الله له من ایمانه انسا لا یستوحش معه احد. فرمود اگر یه مؤمنی بره سر قله کوه، خدا سر همون قله کوه یه موجودی میآفرینه که اونجا اذیتش کنه اینو. دقت میکنی؟ چرا؟ چون مؤمن با تحمل سختی رشد میکنه. گفت ناز پرورده تنعم نبرد راه به روز، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشه. چون خدا طالب رشد مؤمنه و مؤمن با سختی رشد میکنه، فرمود اگه مؤمن بره سر قله یک کوه که دیگه اونجایش کسی نباشه اذیتش کنه، خدا یه موجودی اونجا میآفرینه، همونجا یه موجود شیطونی که این اذیتش کنه اونجا تا این رشد کنه، توقف نداشته باشه. و خدا در همونجا یک انسی از ایمان برای او قرار میده که در تنهایی‌های زندگی وحشت او رو نگیره. حالا ببینید مصیبت‌ها و سختی‌های زندگی چه آثار سازنده‌ای داره. اولین اینا رو خوب تو ذهنتون انشالله جا بدید که زندگیتون شیرین بشه. یعنی گفتم از اینجا که دیگه ما رفتیم تو بحثای عملی زندگی، انشالله اگر خوب این لقمه های معنوی به جانتون بشنشینه، اصلا زندگیتون زیر و رو میشه، شاد و لذت بار میشه. اولین خاصیت سختی هایی که خدا تو زندگی میاره، یعنی سومین نوع مسائل، اولین خاصیتش چیه؟ سختی ها روح انسان رو بزرگ میکنن، انسان رو، ظرفیت روحی انسان رو زیاد میکنه. و هر چی ظرفیت روحی آدم بزرگتر بشه، در واقع آمادگی دریافت عطاهای بزرگتری از جانب خدا در روح او ایجاد میشه. لذا قرآن فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو تو دل سختی آفریدیم. یعنی چی؟ یعنی انسانیت انسان تو سختی ها ایجاد میشه. اول آدم بشره، یعنی چی؟ یعنی بشره و پوست و بدن شبیه انسان، اما شخصیت انسانی چجوری متولد میشه؟ فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان تو دست و پنجه نرم کردن با سختی هاست که شخصیت انسانیش خلق میشه. سختی هاست که او رو میپزه، به یه آدم پخته ای از او به بار میاره. قرآن فرمود انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. فرمود ای انسان، تو بستر زندگی دنیاوی سختی میکشی، اما این سختی ها سختی های پوچی نیست، این سختی راه سفر به خانه معشوق ازلیته. در پایان این راه به ملاقات اون معشوق ازلی نائل میشه. دشواری ها زمینه ساز لقاء پروردگار. این یک خاصیت دوم برای سختی های زندگی. ببینید به سختی ها میگن ابتلاعات یا امتحانات. امتحان چه حسنی داره؟ دیدید مثلا استاد امتحان میان ترم میگیره، نمرش هم تأثیر نمیخواد به درسن آخره ده. چرا امتحان میگیره؟ این امتحان میان ترم رو، یا مثلا مدرسه که بودیم، دبیرستان بودیم، نمیدونم دبستان بودیم، معلم ها امتحان چی میگفتن؟ امتحان قوه میگرفتن. این برای چی بود؟ برای که این دانش آموز بفهمه کجاهای درس ها رو خوب فهمیده، کجاها رو هنوز بلد نیست، و بعد بره اون ضعف‌های درسی خودشو تأمین کنه. امتحانات خدا برای اینه. خدای متعال سختی‌های رو تو زندگی پیش میاره، ما در مواجهه با اون سختی‌ها ضعف‌های خودمون رو میتونیم چیه؟ کشف کنیم و از اون استفاده کنیم برای اینکه اون ضعف‌ها رو چیکار کنیم؟ برطرف کنیم. پس امتحانات و سختی‌های زندگی زمینه ساز امکان پذیر شدن رشد ماست، تعالی ماست. یک خودشناسی به ما میده، ضعف‌های ناشناخته وجود ما رو به ما معرفی میکنه. و یه خبر خوش هم بهتون بدم، هرچی کلاس شما بیاد بالاتر امتحانتون چیه؟ سخت‌تر. امتحان که از یه بچه کلاس اول دبستان میکنن با امتحان که از یه دانشجو سال اول دانشگاه میکنن یه اندازه سخته؟ نه. پس هرچی امتحانات سختری خدا تو زندگی ما پیش آورد، این نشون دهنده اینه که خدا سطح ما رو بالاتر دیده، که ما رو شایسته چنین امتحان دشواری دیده. لذا امتحان که سخت شد آدم باید کلی ذوق کنه که الحمدلله خدایا من لایقی همچه امتحانی دیدی تو، یعنی من اینقدر سطحم بالا از نظر تو که همچه امتحانت این دشواری داری از عمل میاری. از اون بعد کسی که ازش امتحان نمی کنن، یعنی سختی تو زندگی نمیاد براش، این خبر بدیه ها. بچه های بلگردی که اسمشون رو مدرسه ننوشتن، اینا هیچ وقت امتحان هم ندارن. درسته؟ چون کسی که در معرض رشد نیست امتحان هم ازش نمیگیرن که. لذا آدمی اگر میبینی خوب میخوره، خوب میخوابه، جنبه های حیوانی در واقع طبیعی کیف دنیا رو داره میکنه، ذره هم خم به ابروش نمیاد، یه خیلی حضرتشو نخورید. این شاگرد مدرسه نیست، شاگرد مدرسه تکامل و تعالی نیست، لذا ازش هم امتحان به عمل نیفتاد. بلش کردن به شرط طبیعی. دو تا حدیث بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود، فرمود انما المؤمن به منزلت کفت المیزان کل ما زید فی ایمانه زید فی بلاه. فرمود مؤمن مثل دو کفه ترازو میمونه، هر چی به کفه ایمانش اضافه بشه به کفه گرفتاری های زندگیش هم اضافه میشه. یعنی چی؟ یعنی هر چی سطحش بره بالاتر امتحاناتش هم سخت‌تر میشه. پس سختی امتحان خبر خوشی داره که ایمان من بالاست. امام سجاد علیه السلام فرمود انی لأکره للرجل ان یعافا فی الدنیا فلا یصیبه شیئا من المصائب. فرمود من کراهت دارم برای یک شخص که تو زندگی دائما تو عافیت باشه و اصلا مصیبت و سختی براش پیش نیاد. چرا؟ چون این یعنی آدمیه که در معرض رشد نیست، لذا امتحانی براش پیش نمیاد. سومین خاصیت سختی‌ها تو زندگی و ابتلاعات، پاک شدن گناهان ماست. به هر حال من و شما که معصوم نیستیم، بالاخره تو زندگیمون اشتباهاتی کردیم، گناه ها و لغزش‌های از ما سر زده، روح ما آلوده شده. خدای متعال از رهگذر سختی‌هایی که تو زندگی پیش میاره این آلودگی‌های روح ما رو پاک میکنه. پیغمبر اکرم فرمود از سقم و یم و بیماری گناه های آدم رو پاک میکنه. یعنی یه سرماخوردگی، یه مریضی، یه تب، دو روز میفتی تو رخت خواب، بعد که بلند شدی خودت هم احساس میکنی که روحت سبکتر شد، پاک میکنه گناه ها. یا فرمود ساعات الهمومه ساعات الکفارات، اون لحظه های تو زندگی که آدم کارش دیر خورده و حسابی دیگه غمگین شده، اون ساعات ساعات کفاره گناه های آدمه. یعنی اون آلودگی های روح آدم در اثر گناه داره در اثر همین غم و سختی برطرف میشه. امام صادق علیه السلام فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا عجل عقوبته فی دنیا و اذا اراد الله به عبد سوءا امسک علیه ذنوبه حتی یوافی بها یوم القیامه. فرمود هنگامی که خدا اراده نیکی بکند برای بنده ای، عقوبت خطاهای او رو زود تو دنیا بهش میده. یعنی همین الان یک کسی رو اذیت کردی، از در میری بیرون یکی پیدا میشه یه اذیت میکنه، یعنی زود تلافی میشه. اما اگر خدا کسی رو دوست نداشته باشه و اراده بد بکنه براش، یعنی آدمی باشه، آدم در واقع معاندی باشه، آدم عذاتی باشه، اینو چیکارش میکنه؟ فرمود اینو ولش میکنه تو دنیا، راحت کیف دنیا رو بکنه، تمام اینا رو جمع میزنه تا روز قیامت حسابی دیگه تسویه حساب کنه باشه. پس ببینید یکی دیگه از آثار مثبت سختی ها اینه که گناه های ما رو پاک میکنه. اثر چهارم، ابتلاعات و گرفتاری ها مایه از بین رفتن ناخالصی ها در وجود مؤمنه. خدا رحمت کنه استاد ما رضوان الله تعالی. خب ایشون تو جوونی کار کشاورزی و اینا میکرد، تعریف میکرد، میگفت ما وقتی فصل میشد که دیگه گندم ما میرسید و درو میکردیم گندم ما رو، خب قدیم مثلا 60 سال پیش 70 سال پیش، خب اینا چیکار میکردن که اینا کاه و گندم از هم جدا شه؟ اول در واقع یه سری مثلا گاو و اینا رو میآوردن از اون بابا و هن اینا رد میکردن که اینا کوبیده بشه، که این چوبا در واقع خورد بشه تبدیل بشه به کاه و گندم ها، ولی اینا قاطی هم. حالا برای اینکه گندم ها رو جدا کنن از این کاه ها چیکار میکردن؟ وقتی که باد شروع میکرد به وزیدن، چند تا کارگر رو میآوردن، میگفتن با پیل بزنید زیر اینا، اینا رو بریزید هوا. اینا رو که میریختن هوا، باد داشت میوزید دیگه، کاه ها سبک بود، گندم ها سنگین بود، لذا باد کاه ها رو مقدار زیادتری میبرد، گندم ها رو مقدار کمتری، لذا گندم ها نزدیکتر میریختن زمین، کاه ها دورتر، و اینجوری کاه و گندم از هم جدا میشد. تندباد حوادث تو زندگی ما یه همچین کاری میکنه. تندباد حوادثی که تو زندگی ما میوزه در واقع ناخالصی های روح ما رو جدا میکنه، مثل این که اون کاه و گندم رو جدا میکنه. قرآن فرمود لیمیزل لاخون خبیث منن طیب، خدا چیز خبیث رو از چیز طیب و پاک در واقع متمایز میکنه، جدا میکنه. پنجمین خاصیت گرفتاری ها تو زندگی، از بین رفتن طغیان و غرور در انسان. گاهی اوقات دیدید سیل راه میفته، بارندگی شدید که میشه سیل راه میفته، گل و لاو و همه چیزو میشوره با خودش داره میاره. خب این آب گلالود بعد از یه مقداری که رفت میفته بالاخره توی درهی، توی چالهی، توی گودالی. این آب گلالودی که خروشان بود و طغیان کرده بود، بعد که تو این گودال و چاله افتاد، یه چند ساعتی که مون چی میشه؟ گلولایش ته میشینه و آب زلالش رو میاد. دقت کردیم؟ گاهی اوقات ما هم اینجوری هست، طغیان میکنیم، طغیان میکنیم از ذره روی منم میزنیم، ادعا میکنیم، مردم آزاری میکنیم، فلان طغیان روحی میکنیم. خدا مخصوصا برای اینکه این آب گلالود روح ما رو صافش کنه، زلالش کنه، چیکار میکنه؟ ما رو میندازه تو چاله یه مشکلی تو زندگی. وقتی تو چاله یه افتادیم دیگه از اون طغیان و سر و صدا باز نیستیم. یه مدت که گذشت اون گلولایه میشینه، اون زلال در واقع آب زلال میاد رو، یعنی روح ما زلال میشه و از اون طغیان نجات پیدا میکنه. این هم یکی از خاصیت های گرفتاری های زندگی. خاصیت ششم، گرفتاری های زندگی ما قصاص تکبینی جرائم ماست. میدونید قصاص دو جور داریم، یه قصاص تشریعی داریم که قرآن میگه و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، میگه چی؟ میگه زدی ضربتی، ضربتی نوش کن، یه سیلی زدی به کسی، خب برو اونم حق داره یه سیلی به تو بزنه دیگه. نه، اذیت کردی کسی رو، حق داره مجازات متقابل بکنه شما رو. این قصاص، قصاص چیه؟ تشریعیه که مقررات اجازه میده. اما یه سری قصاص خدا تو آفرینش خودش انجام میده دیگه، کاری به دادگاه و دادگستری و حقوق قضایی و اینا نداره. چیکار میکنه؟ کاری رو که کار خلافی که آدم کرد، یه کسی رو اذیت کردیم، چی؟ یه گرفتاری خدا تو زندگی آدم پیش میاد و آدم تو اون گرفتاری تقاص اون اذیتی که به کسی کرده رو پس میده. دقت کردیم؟ و اینجوری خدای متعال در واقع قصاص میکنه. فرمود و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. اگر خدا قصاص نکنه تو زندگی، اصلا حیات آدم ها از بین میره با این همه ظلم و زور و جنایتی که نسبت به هم میکنه. قسمت اعظم بدی هایی که ما به هم دیگه میکنیم و خود خدا قصاص میکنه. یعنی صبح به مادرت یه جمله تون گفتی، میایم دانشگاه یه کسی زلزلات پیدا میشه جمله تون بهت میگه، یعنی نمیذاره، اصلا ردخور نداره. خب این جهان کو هست و فعل ما ندا برمیگرده. من گفت عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. اینجوریه در واقع قصاص اتفاق. پس یکی دیگه از چیزایی که سبب ادامه حیات بشره، قصاصهاییست که خدا میکنه، یعنی تلافی میکنه کارهای بدی رو که ما نسبت به دیگران کردیم. خدا در قالب مشکلاتی که تو زندگی ما پیش میاره تلافی میکنه و ما رو نجات میده از تبعات. هفتمین اثر ابتلاعات اینه که ابتلاعات و سختی های زندگی دنیا سبب میشه ما دلبستگی به دنیا پیدا نکنیم. اگر دنیا خیلی خوش به ما میگذشت چیه؟ میگفتیم خب همینجا خوبه دیگه، قیامت میخواییم بریم کجا بهش چیزی همینجا به خوشی داره ما میگذاریم. مخصوصا خدا یه کاری میکنه تو این دنیا خیلی به ما خوش نگذره که اینجا جا خوش نکنیم، خلاصه دل نبندیم به دنیا، یه آمادگی داشته باشیم برای اینکه به افقهای بلندتر از دنیا، به ملکوت آسمانها، به جاهای بلندتر پرواز کنیم، جاودانه زمینی نشیم. به تعبیر قرآن فرمود اخلد الى الارض، همیشه برای همیشه چسبیدین آدم به زمین، دیگه اینجوری نشیم. بازم این از خاطرهای استاد ماست، خدا رحمتش کنه، هرچی من دارم از اون بزرگوار دارم. یه آدمی بود پنج کلاس درستان هم بیشتر درست نخونده بود، ولی عارف آدم بزرگ. ایشون تعریف میکرد، میگو قدیما من این بازی رو خودم نکردم، یادم نمیام، نمیدم شما بلدید یا بلد نیستید نمیدونم. ایشون تعریف میکرد، میگو قدیما یه بازی بود بچه ها میکردن، اسمش این بود حمومک مورچه داره، بشین و باشو خنده داره. گوی بازی بود، بچه ها با هم این بازی رو میکرد. بعد ایشون تعبیر میکرد، میگفت این بازی واقعیتش اینه، میگفت همومک دنیاست، مقصود از همومک دنیاست، دنیا مورچه داره. یعنی چی؟ مورچه میاد آدم گاز میگیره دیگه، آدم بشینه تو هموم مورچه بیاد گاز میگیره آدم وازیاش میپره دیگه. این آدم هایی که تو زندگی میاد من آدم ها اذیت میکنن، اینا همون مورچه های همومک دنیا، میان آدم گاز میگیرن آدم یه از جاش میپره. میگو با همومک مورچه داره، بشین و پاشوش هم خنده داره. یعنی امروز اومدن گفتن آقا شما رئیس این اداره بشین پشت این میز بخند، فردا اومدن گفتن آقا عزلت کردیم از پشت این میز بلند شو بازم بخند. چون این بازی همومک در واقع دنیا هست. در واقع این مورچه های دنیا که میان آدم گاز میگیرن، آدم ها اذیت میکنن، سبب میشه که آدم چیه؟ نچسبه به دنیا، به دنیا قانع نمونه و آماده باشه برای بالاتر رفتن. خاصیت هشتم، گاهی اوقات خدای متعال کاری میکنه که همه خلق دست رد به سینه یه آدم میزنن، همه طردش میکنن، از فامیل و دوست و آشنا و غریبه و آدمای خوب و آدمای بد و همه دست درد تو سینه آدم میزنن، هیچ کی دیگه واسه آدم نمیمونه. اینم از اون کارهای قشنگیه که خدا میکنه. چرا این کارو میکنه؟ چون میخواد اونو تنهایی ببره پلو خودش، بگه ببین هیچکی نمیخوادت، اما من خودم دوستت دارم، اما خودم میخواد. دیدید وقتی که بنیامین اون کیل طلا رو از تو بارش پیدا کردن و گفتن این دزده، بود حتی برادرام دست رد زدن به سینه بنیامین دیگه، برادر یوسف گفتن که این یسر فقط سرق اخون له من قبل، آره این دزده، یه داداشی هم داشته قبلا دوزی میکرده فلان، این حرفا. همه دست رد که زدن تو سینه بنیامین و بنیامین رو زندانی کردن، برادران برگشتن به کنعان. اون وقت آخر شب یوسف دستور داد برید بنیامین رو از زندان بیارید، میخوام حالا بشینم با خودش با هم بشینیم با هم غذا بخوریم. یعنی گاهی اوقات خدا تو زندگی مشکلاتی پیش میاره که همه دست رد میزنن به سینه آدم، برای اینکه ولی خدا، حجت خدا، خود خدا به صورت اختصاصی برای آدم یه فضا باز کنه. و آخرین مورد، یه داستانی سعدی نقل کرده، شما دیگه خوندید، میگه یه تاجری بود یه غلام سیاهی داشت. این غلام سیاه دریا ندیده بود. این را خواست بره سفر بازرگانی. غلامش هم سوار کرد و سوار کشتی شدن. آقا کشتی تا رفت وسط دریا و دو تا موج اومد، این غلامش رو کرد شیبن، گریه، داد، خال، هر کاریش کردن که بابا آروم بگیر، تو کشتی هستی، خبری نیست، خطری نیست، ولی این تمی ترسید از دریا. یه حکیمی تو این کشتی بود جز مسافرا، اومد به این تاجر گفت میخوای من مشکل رو حل کنم؟ گفت آره خدا خیرت بده، این ما رو زنده کرده. گفت کاری که من میگم بکنی، دست و پای این غلام رو بگیری پرتش کنید وسط دریا. هیچی دست و پایی نگرفتن و پرتش کردن وسط دریا. آقا این هی رفت پایین، اومد بالا و چهار تا غلام آب خورد و دیگه دمدمایی بود که خفشه. گفت حالا برید بگیریدش بیاریدش. آقا رفتن تو، پریدن غرق نجاتا تو دریا و گرفتن و آوردنش تو کشتی. آقا اومد تو کشتی مثل بچه آدم یه گوشه نشست دیگه ساکت. یعنی چی؟ یعنی وقتی افتاد تو موج دریا قدر آرامش کشتی رو فهمید. خدا هم حکیمه دیگه. خدای حکیم هم گاهی اوقات برای که ما قدر نعمتهایی که خدا تو زندگی به ما داده رو بفهمیم چیکار میکنه؟ میگه دست و پاشو بگیرید بندازیدش وسط دریای مشکلات. یه چهار تا قلب بخوره تو این مشکلات بفهمه یعنی چی؟ اون وقت دوباره میگیریمش میاریمش. وقت قدر نعمتهایی که الان تو زندگی بهش دادیم و نمیفهمه، ولی این غلام اولا تو کشتی بود دیگه با همین امنیت و آسایش بود، ولی چقدر جزا و فضا میکرد، نمیدیده ارزش امنیت داخل کشتی رو، ولی حالا که افتاد تو دریا برگشت، حالا میبینه که چه نعمتهایی. گاهی اوقات خدای متعال انسان رو میسپره به امواج بلایا برای اینکه نعمتهایی که آدم داره رو بشناسه و قدردان اون نعمت باشه. توی احادیثی که از معصومین هم رسیده به همین حقیقت تأکید شده، به عنوان نمونه از امام عسکری علیه السلام روایت هست، حضرت فرمودن ما من بلیت الا ولله فیها نعمتون تحیط بها. فرمودن هیچ ابتلا و گرفتاری نیست مگر اینکه در درون او یک نعمتی خدای متعال قرار داده که احاطه کرده اون بلیه و سختی رو، حقیقت و واقعیت اون ابتلا همون نعمتی است که خدا در پوشش یک سختی و دشواری داره عطا میکنه. یا امام صادق علیه السلام فرمودن لو یعلم المؤمن ما له من الجزاء فی المصائب لتمنى انه برز بالمغاریز. فرمودن اگر مؤمن میدانست که در مصائب و دشواری هایی که براش پیش میاد چه جزا و پاداش های بزرگی خدا به او عطا میکنه، آرزو میکرد که با قیچی کسی او رو ریز ریز میکرد. یعنی اینقدر مصیبت تو زندگیش میدید، چون میدونست که مصائب چه سازندگی های بزرگی در وجود او داره. در واقع در دل سختی ها هم خدا داره راحتی میده، داره عطا میکنه. توی دعاها داریم یا من عطا و هو عطا و من و هو عطا. ای خدایی که وقتی چیزی رو به آدم میدی با دادنت داری خیر به آدم میرسونی، و منعه عطا وقتی دریغ میکنی نمیدی چیزی رو، با ندادنت داری به انسان خیر میرسونی، یعنی هم دادنت خیر رساندنه، هم ندادنت خیر رساندنه. قرآن هم همین فرمان فرمان فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرَى اِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرَى. منطقه بسیار ظریف تو این آیه اینه، نفرمود بعد از سختی راحتیه، فرمود تو دل سختی راحتیه، نگفت اِنَّ بَعْدَ الْأُسْرِ يُسْرَى، گفت اِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرَى. یعنی ظاهرش سختیه و باطنش راحتی، ظاهرش تلخیه و باطنش شیرینی، و دوبار این حقیقت رو تأکید کرد. در واقع مسائل و مشکلاتی که خدا تو زندگی برای انسان پیش میاره نشون دهنده محبتی است که به او داره. خدا با ربوبیتش میخواد این بنده رو رشد بده و لازمه رشد و تربیت این بنده تحمل شدائد و سختی هاست. پس در واقع ابتلاعات الهی نشانه محبت خدای متعاله، چون مصلحت بنده در تحمل اون دشواری ها و رشد از ره گذر اون هاست، و چون خدا این بنده رو دوست میداره در معرض این سختی ها قرارش میده. از امام صادق علیه السلام روایت که حضرت فرمود ان الله اذا احب عبدا قطعه بالبلاء قطعا و سجه بهی سجه. فرمود وقتی خدا یه بنده ای رو دوست بداره، باران بلا رو بر سرش میباره و او رو در امواج بلایا رو تبرش کنه. چرا؟ چون بلا رو روشت میده. در واقع این مبتلا کردن او دلیل محبتی که به او داره. و هر که در این بعض مقرب کرد جام بلا بیشترش میده، هر که نزدیکتره در واقع دشواری بیشتر تحمل میکنه. اذا حدیث داریم که شدیدترین مردم در تحمل بلایا پیامبران، بعد از پیامبران اولیاء الهی هم. بعد از اولیاء الهی کسانی که مرتبه بالایی دارن پله به پله همینطور. البلاء للبلاء دیگه، بلا مال دوستانه. یادم نیست در کلاس تعریف کردم یا نه که مجنون بیمار شد و لیلی نذر کرد که اگر حالش خوب بشه مجنون یا آش نذری بپزه و خیر بده. هیچی، مجنون هم حالش خوب شد و لیلی آشی پخت و دیگه آش آوردن دم در خونه گذاشتن و لیلی هم با ملاقه سر دیگ وایساده بود و مردم صف کشیدن پیاله ها رو می آوردن و اینم می کشید براشون می داد دستشون. مجنون داشت اونجا رد میشد، دید لیلی وایسیده داره آش میده به مردم، گفت به بهانه آش گرفتن ببین وایسی یه خود به هر حال محبوبمون رو ببینی. اومد تو صف وایساد تا نوبتش شد. اون نوبتش که شد کاسه رو مثل بقیه داد دست لیلی که براش آش بریزه. لیلی کاسه رو گرفت و زد زمین خوردش کرد. اطرافیان شروع کردن نگوش کردن مجنون که مجنون چی میگی لیلی منو دوست داره؟ ببین به همه آش داد اما ظرفت رو گیره اینجوری زد نمی شکن. چی گفت؟ گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ گفت ببین با بقیه میل نداشت، زود زد برشون آش کشید داد رفت، اما این ظرف من زد نمی شکن تا به بهانه این که برن یه ظرف دیگه بیارن برای من. این حرف من اینجا معطل کنی یه مقدار بیشتری ما هم دیگر. در واقع بلا نشانه محبت، نشانه لطف، و از اون طرف رفاه در واقع بیرویه نشون دهنده اینه که آدم از چشم خدا افتاده. شاید حدیث قدسی خدای متعال به حضرت موسی فرمود یا موسی اذا رأیت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحین، وقتی دیدی فقر داره به سوی تو میاد بگو خوش آمدی خیر مقدم ای علامت صالحان، و اذا رأیت الغنا مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته، ولی اگر دیدی ثروت داره به تو روی میاره بگو حتما من یه گناهی مرتکب شدم که خدا داره عقوبتش رو زود به من میده. یعنی مشغولم میکنه به دنیا، به پول، به ثروت، و از پرداختن به خودش باز میمونه. به هر حال احادیث و روایات فراوان این حقیقت رو تأکید کردن که اطلاعات نشان دهنده لطف و محبت خدا است. حالا وقتی این حقیقت رو آدم پی برد که آمده به این عالم برای روش، و لازمه رشدش تحمل شدائد و سختی هاست. خدا برای اینکه انسان رو به کمال برسونه، او رو در معرض سختی ها و ناملایمات قرار میده. یعنی اصلا بنابر این است که تو این عالم سختی ببینه. میدونید وقتی آدم بنا رو بر چیزی گذاشت، دیگه خیلی تحملش راحت میشه. یعنی وقتی آدم پذیرفت که بنابر اینه که ما بیایم تو این عالم سختی تحمل کنیم و در دل این سختی ها شخصیت انسانیمون قوام پیدا کنه، رشد پیدا کنه، تعالی پیدا کنه. لذا پیشا پیش منتظر آمدن سختی ها هستیم. یه حادثه غیر منتظره، یه غیر مترقبه، یه عجیب غریبی نیست که برامون غیر قابل تحمل باشه. وقتی سختی آمد، به راحتی آدم تحملش میکنه. من مثال زدم تو جزوتون، حالت پیغمبر اکرم بود. خب خاطرتون هست یه یهودی بود، پیغمبر اکرم هر روز که رد میشدن، این از پشت بونش یا از طبقه بالای خانه منقل خاکستری که داشت خالی میشد تو سر رسول. یه قضیه برای پیغمبر دیگه عادی شده بود. نزا اصلا پیغمبر ناراحت هم نمیشد، چیز طبیعی بود، این کار هر روزه این یهودی. نزا یه روز که یهودی خاکستر رو نریخ، حضرت سراغش گرفتن که چی شده، این امروز بیاد ما نیفتاد، یادی از ما نکرد که عرض کردن یا رسول الله یهودی مریض شده افتاده زور افتقاب ندونه زورش نرسیده امروز باشه بیاد خاکستر رو سر شما بریزه. حضرت فرمود حالا که مریض شده ما میریم بیادتش. و رفتن کنار بسترش نشستن و با اون کرامت که از خودشون نشون دادن از نظر اخلاقی یهودی شهادت این رو گفت و مسلمان شد. حالا ایال بحثم اینه که اگه آدم بنا رو بذاره هر روز بر سرش قرار خاکستر ریخته بشه، یه روزی که ریخته شد دیگه خیلی چیز عجیبی نیست، غیر مترقبه نیست. اگه ما بنا رو بریم بذاریم که خدا ما رو آورد تو این عالم تا دل تو دل سختی ها ما رو رشد بده و بنای مؤمن بر اینه که در این عالم سختی متحمل بشه برای رشدش، دیگه اگه تو زندگیمون سختی آمد، یه حادثه غیر منتظره در واقع غیر قابل تحملی نخواهد. آماده باشیم. مثل این میمونه که شما فرضاً اومدی دانشگاه، اومدی دانشگاه درس بخونی. خب بنابراین وقتی استاد به شما میگه درس بخون، تحقیق انجام بده، تکلیفی انجام بده، سر کلاس منظم بیا، چون از پیش خودت رو آماده کردی برای این. لذا اینا برای چیز غیر قابل تحمل و غیر منتظره ای نیست. اما یه آدمی که دانشجو نیست به زور بخوان بیارن بکشونش سر کلاس و بشه میگن درس بخون و نمیدونم سر وقت بیا و فلان و این حرفا، چون اون بناش بر این میان نبوده، خیلی براش سخت و شاقی میشه. اگر ما بنا رو بر این بذاریم که رشد انسانی ما در تحمل شدائد و سختی ها در زندگی، در پنجه نرم کردن با دشواری های زندگی ما کمال پیدا میکنیم و سختی ها رو خدا به خاطر اینکه ما رو دوست داره و میخواد متکامل بشیم برای ما برنامه‌ریزی کرده و پیش میاره، دیگه در واقع وقتی سختی پیش آمد غیر منتظر نیست، چون از پیش منتظرش بودی، لازم بود. مثل این که شما از حالا منتظرید که پایان ترم بشه و من از شما امتحان بگیرم درس رو، بذار روز امتحان یه حادثه غیر منتظره براتون اتفاق نمیفته، از قبل میدونستید که امتحانی خواهد بود پایان ترم. یعنی وقتی آدم مشکلات و محرومیت‌ها رو به عنوان یه واقعیت تو زندگی پذیرفت، دیگه تحملش راحت میشه. یعنی نصف درد و سختیش از بین میره، نصف تیزی تیغ سختی ها مال اینه که ما بنا رو بر این گذاشتیم که اینا نباشه. و وقتی بنا رو بر این گذاشتیم که یه واقعیت، حالا فرض کنید یه اتفاقی افتاده، من فقیرم، حالا یا نمیدونم یه مشکل جسمانی دارم، یه نقص عضوی دارم، یا هر چی هست، یه مشکلی تو زندگیم دارم، اینو به عنوان یه واقعیت قبول کردم، هم دادم بهش، پذیرفتمش، 50% تلخیش از بین میره و خیلی راحت تر میشه تحمل کنم. به هر حال این بحثی که مفصل کردیم راجع به سومین جلوه صبر، که صبر در برابر مصائب بود، به خاطر این بود که خود بیشتر نیاز داریم واقعا تو زندگی این نکته ها رو مد نظر داشته باشیم. چهارمین نموده صبر که بهش اشاره میکنم، صبر در نعمت و راحته. این شاید یک بود عجیب باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که حالا خدا رفاه پیش آورد تو زندگی ما، ما در واقع دل نبندیم به این رفاه، به این آسایش دل نبندیم، سختی دل نبستن به رفاه و آسایش، معتاد نشدن به تنپروری و رفاه، یعنی خودمون رو کنترل کنیم که معتاد درست. حالا فرض کنیم که امکانات مالی فراوانی هم در اختیارمون هست، اما دلیل نداره من خودم هم یه موجود ناز پرورده بار بیارم. گفت ناز پرورده تنعم نبرد راه به جز، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. ولو حالا امکانات مالی منم اجازه میده که من خیلی مرفه زندگی کنم، اما جلو خودم رو بگیرم و خودم رو معتاد به رفاه نکنم، معتاد به یه زندگی خیلی راحت طلبانه نکنم، جلوی خودم رو بگیرم که خیلی بوته بر نشم توی تظاهر و این فرصت گرانبهای عمرم رو که باش میشه راه بلند تعالی و تکامل معنوی رو طی کرد، صرف خوردن و شکمچرانی و شهوترانی و لباس هر روز عوض کردن و نمیدونم هر روز یه مدل جدید ماشین خریدن و سوار شدن نکنن، این خودش این مقاومت میخواد. جلو خودش رو بگیره، این صبر در واقع در جلوی خودش رو گرفتن برای اینکه تن پروری نکنه، ناز پرورده نشه، کوته بری در رفاه‌های مادی رو پیشه نکنه، فرصت عمرش رو همش صرف اینجور چیزهای مبتذل نکنه. و به یه معنای دیگه هم این که نعمت سبب طغیان میشه. گاهی اوقات آدم به خاطر اینکه پول داره یا به خاطر اینکه شغل بالایی داره اصلا زورگویی میکنه، منم میزنه، ادعا میکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی. اینم در واقع صبر در برابر نعمت و راحته که چهارمین نمود صبر که اشاره کرد. خب شیش تا دیگه در واقع اقسام صبر هست که آخر فقط اسمشون میبرم. قبلا یه نکته هایی رو توضیح بدیم، چون اون شیش نوع دیگر صبر فعلا کلاسش برای ما یه خود بالاست، فعلا همینه که گفتیم رو خدا روزی کنه بتونیم پیاده کنیم تو وجودمون. فایده صبر چیه؟ ببینید وقتی آدم صبر میکنه، صبر بر چیه؟ ببینیم صبر تحمل یه چیز تلخه دیگه، اصلا یه گیاه زرد رنگ تلخ مزه که اسمش صبره. خب وقتی آدم صبر میکنه تدریجا نفس آدم عادت میکنه به خلاف میل خودش. تا حالا عادت کرده بود به تن پروری و به راحت طلبی و به نمیدونم بوته بری تو معصیت و گناه و به سستی در طاعت و عبادت و و امثال این حرفا. حالا وقتی انسان شروع میکنه به صبر پیشه کردن، در واقع اون خوی نفسانی خودش رو تغییر میده، برخلاف در واقع میل نفس که رفتار کرد یه مدت عادت میکنه. و وقتی عادت کرد به اینکه سختی تحمل کنه تو زندگی، خیلی ناز و نارنجی نباشه، نمیدونم خیلی سست اراده نباشه، تا یه صحنه لذت بخش گناه و معصیتی بیش آمد انان اختیار از کف بده و خودش آلوده کنه، این اراده‌ای که در او ایجاد میکنه در واقع سبب ترقی او خواهد. حالا صبر در برابر معاصی منشأ تقوای نفسه، یعنی اون نیروی اراده قوی و خودکنترلی رو ایجاد میکنه که دیگه لغزشگاه‌های لذت بخش گناه سبب نشه من سر بخورم. یه مدت که جلوی خودم رو گرفتم و صبر کردم در من برابر معاصی، در واقع تقوای نفس ایجاد میشه. دومین نوع صبر که صبر در طاعات بود، این منشأ انس با حضرت حقه، یعنی کسی که مداومت کرد در طاعت و عبادت و بندگی خدا کم کم رفیق میشه با خدا، کم کم مأنوس میشه با خدا. و صبر در برابر بلیات و سختی ها منشأ رضای به قضای الهی است. مقام رضا بالاتر از مقام صبر خواه، ولی اگر انسان لااقل در سختی ها صابر باشه، جزع و فزع نکنه، کم کم زمینه هایی در او ایجاد میشه که او رو آماده میکنه به مرحله رضا وارد بشه. در حدیث داریم که از صبر و مفتاح الفرج، در واقع کلید فرج و گشایش صبره. همه گشایش ها، چه گشایش های ظاهری چه گشایش های معنوی و روحی، صابر بودن، پای مردی داشتن، مقاوم بودن، ضعف از خود نشون ندادن، بی ارادگی و سستی از خود نشون ندادن، این مفتاح همه گشایش های مادی و معنوی تو زندگی انسان. خب خود صبر میوه چیه؟ میوه در واقع عقیده و ایمان و معرفت توحیدی. یعنی وقتی من فهمیدم که همه اتفاقاتی که تو زندگی میفته خدا پیش میاره، یعنی توحید فاعل، توحید افعال، فهمیدم که هر چیزی، هر اثری تو زندگی من میبخشه فی‌الواقع مؤثر واقعی خداست، مؤثر دیگری نیست. وقتی توجه داشتم که رزقی که داره به میرسه، حالا کم یا زیاده، این رزق رو خدا داره میرسونه و احدی در اون کاری نیست، مؤثر نیست، و خدا هم دقیقا متناسب با نیاز رشد معنوی و روحی من مقدار رزق من رو تنظیم میکنه و میفرسته. وقتی فهمیدم که حوادث زندگی من مظاهر ربوبیت حضرت حقه و خدا با اتفاقاتی که تو زندگی من داره پیش میاره داره منو تربیت میکنه، میپرورانه، رشد میده، یعنی همین چهار شاخه بحث توحید که گفتم، در واقع شناختن اینها، عقیده من بودن و مؤمن بودن و عارف بودن به این حقایق از یک سو، از سوی دیگه اون بحث حسن ظن و اعتماد به خدا و کارهای خدا که اونم کردیم این بحث رو، که حالا که فهمیدیم هرچی میشه خدا میکنه، از اون سو هم میدونیم که خدا هم هر کاری میکنه بهترین چیز ممکنه. خدا اشتباه نمیکنه، جاهل نیست، نمیدونم بخیل نیست، نامهربان و بی‌عاطفه نیست نسبت به ما، بهترین چیز ممکن رو برای رشد و تعالی ما پیش میاره. خب وقتی فهمیدیم هر چه میشود رو خدا میکند، هر چه خدا میکند هم بهترین است، طبیعتا خدا ولو یه خود طعم اونچه که داره اتفاق میفته برام به مذاق ما تلخ بیاد، اما دیگه جزا و فضا نمی کنیم، چون میدونیم نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت. مؤمن هم در برابر پیش آمدهای زندگیش این روحیه رو داره، هم در برابر فرامین الهی این روحیه رو داره. این اگر فقر یا غنایی خدا میفرسته، این همین نگاه رو داره که خدا فرستاد ملازمه رشد من. اگر امر و نهی هم خدا رو کرد، خدا گفت بخون نماز بخون، خدا گفت مثلا شراب نخور، خدا گفت فلان طاعت رو به جا بیار، فلان معصیت رو ترک کن، یقین داره که این امر و نهی هم در مسیر رشد و تعالی اوست و ثمرات مثبتی در پی خواهد داشت. لذا اگر تلخی هم ظاهرن داره، سختش این طاعت رو به جا بیاره و سختش اون معصیت لذت بخش رو امروز ترک کنه، اما به خاطر یقینی که داره که خدا این امر و نهیهاش زمین ساز ثمرات بسیار شیرین بزرگه، تلخی این رو تحمل میکنه، صابر میشه. باز چند تا حدیث بخونم براتون. خدای متعال فرمود: عبدی المؤمن لا اسرفه فی شیء الا جعلت له خیرا. فرمود بنده مؤمن من هیچ چیزی رو براش پیش نمیارم مگر اینکه خیر او رو در او قرار میدم، یعنی هر چه پیش میاد خیر ما در اونه. پیغمبر اکرم فرمود: عجبت للمرء المسلم لا یغزی الله عز و جل له غذا الا کان خیرا له، و این قرز بالمغاریز کان خیرنده، و این ملک مشارق الارض و مغاربه ها کان خیرنده. حضرت تقول من اصلا در شگفتم از انسان مسلمان که خدای متعال، خدای عز و جل، هیچ چیزی رو مقدر نمی کنه براش پیش بیاد مگر اینکه به نفع اون مؤمن تمام میشه. بعد فرمود اگر این مسلمان و مؤمن رو بگیرن با قیچه ریزیدش بکنن به نفعش تموم میشه، اگر ببرن بکننش فرمان روای کل جهان بازم به نفعش تموم میشه. یعنی هر اتفاقی براش میفته به نفعش تموم میشه. خدا رحمت کنه اون استاد عارف ما رو به شوخی میگو و مومن مثل گربه مرتضی علی میمونه، گربه رو میدونید از هر طرف بلش کنید پرتش کنید هوا رو چهار دست پا میاد رو زمین، هیچ وقت مثلا از کمر نمیخوره و کله نمیخوره زمین، هنری که داره درست رو چهار دست پا میاد. مثال میدن که مؤمنم اینجوریه، هر تو هر بلایی بخوای سرش بیاری باز به نفعش تموم میشه، هیچ اتفاقی نمیفته برای مؤمن که توش ضرر کنه، چون هر چه که پیش میاد خدا پیش میاره، خدا هم که خیر مؤمن رو اراده کرده. لذا هر چه پیش میاد از راحت و سختی، از تلخی و شیرینی، همه به نفع اوست. لذا بر این اساس صبر میکنه. خب صبر توی قرآن و احادیث تاکید زیادی بهش شده، اهمیت زیادی براش قائل شده. قرآن فرمود ان الله مع الصابرین، خدا با صابران. یه از این بالاتر چه مقامی میخواید؟ یه کسی میخواد خدا با او باشه، راه این که خدا با او باشه اینه که مسیر صبر و پایداری و در واقع ثبات رو در زندگی تحویش میگیره. فرمود انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. فرمود خدای متعال اجر صابران رو به طور کامل بی حساب بشون میده. که این بی حساب رو یه بار براتون معنا کردم. یه معنای بی حساب اینه که بی حد و حساب میده، یعنی زیاد میده اجر صابران. دوم این که حساب هم نمیکشه ازشون که چیکار کردی حالا چقدر بهت بدم، یعنی حساب رسی هم ندارن صابران. سوم هم این که اصلا خود صابران هم اصلا یه همچین حسابی نمیکردن از پیش که یه همچین چیز به این بزرگی خدا بهشون بده به خاطر صبر. فرمود فبشر الصابرین، ای پیامبر ما بشارت بده به صابران، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. فرمود بشارت بده به انسانهای صابر. انسانهای صابر کیا هستن؟ کسانی که وقتی یه مصیبتی برشون پیش میاد میگن چی؟ میگن ما از جانب خدا هستیم، متعلق به خدا هستیم ما و به سوی خدا برمیگردیم. یعنی این حادثه‌ای که پیش آمد حادثه‌ای است در مسیر حرکت ما به سوی خدا تعالی و رشد ما. بنا نیست ما تو دنیا بمونیم، حتی اگر مرگ پیش آمد بنا نیست که ما همیشه اینجا بمونیم. این یک کلاس اومدیم طی کنیم و یه روزی باید فارغ التحصیل بشیم. بزا اگه یه روزی به ما گفتن آقا از این کلاس تشریف ببریم بیرون، حوصله‌دار باید باشیم، خوشحال باید باشیم که این دوره آموزشیمون با موفقیت تموم شده، داریم طی میایم بیرون و فارغ التحصیل میشیم. فرمود مؤمن صابر کسی که وقتی یه اتفاقی براش میفته یاد خودش میندازه که ما متعلق به خداییم و به خدا هم برمیگردیم. انا الیه راجعون. فرمود کسی که اینجوری صابر باشه، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، اینها از جانب پروردگار صلوات و رحمت نصیبشون میشه. یعنی درود خدا و رحمت الهی نصیب این صابران میشه و اولئک هم المهتدون، راه یافتگان و هدایت شدگان حقیقی هم اینا هستن. یا فرمود وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. فرمود ما اونها رو رهبرانی قرار دادیم که در مسیر سیر سلوک معنوی میتونن دستگیر خلق باشن و اونها رو رشد بدن. چرا این مقام رو به اونها دادیم؟ لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. یک دلیلش به خاطر صبر و ثبات قدمشون در مسیر بندگی و طاعت و فرمانبری خدا. دلیل دومش هم مقام یقینی که داشتن. این دو ویژگی صلاحیت دستگیری و راهبری خلق رو در اونها ایجاد کرد و من این نقش ما به اونها سپرد. تو روایات هم باز اشاره زیاد داریم. امام سجاد علیه السلام فرمود فرمود از صبر من ایمان به منزلت رأس من الجسد یا کر رأس من الجسد و لا ایمان لمن لا صبر له. فرمود صبر در پیکره ایمان مثل سر در پیکره انسان میمونه. همونطور که بدنی که سرش رو قطع کنن دیگه این بدن کاری ازش بر نمیاد و یه بدن مرده است، ایمانی هم که صبر درش نباشد یک ایمان مرده و بی‌خاصیت. کسی که صبر نداشته باشه فی الواقع ایمان نداره. امام باقر علیه السلام فرمود الجنت و محفوفتون بالمکاره و صبر. فرمود بهشت در پوششی از حوادث تلخ و صبر بر تلخی ها پوشیده شده، مثل یه هدیه که توی کاغذ بادو بسته بندیش میکنن میپوشوننش و میدن. فرمود بهشت رو که چیز گران قیمتیه اون پوشش روش چیه؟ مکاره و صبره. یکی حادثه های مکروه یعنی تلخ و صبر بر اون مکروه ها. فمن صبر علی المکاره فی الدنیا دخل الجنه. کسی بر مکروهات بر تلخی های زندگی دنیاییش صابر باشه این فرد وارد بهشت خواهد شد. و اما همطور که عرض کردم صبر مراتب بلندتری داره. دوستانی که علاقمند هستن راجع به این انواع صبر بیشتر مطالعه کنن، کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل امام رضوان الله تعالی تو مبحث صبر نگاه کنن، چون یه توضیحاتی نسبتا خوب داده راجع به این. یه حدیثی است از امام صادق علیه السلام که لشکریان عقل و لشکریان جهل رو که 70 صفت خوب و 70 صفت بده تو اون حدیث حضرت بیان کردن، امام این حدیث رو شرح کردن. البته متاسفانه کل اون کتاب در دست نیست، یه بخشی از اون کتاب باقی مونده و بقیهش مثل که تو همون زمانی که قبل از انقلاب بوده ساواک و اینا ریختن خونه امام از بین رفته، یه سری از کتاب های امام از جمله دیگه‌ای از این قسمت زیادی از این کتاب ها در دسترس نبوده، ولی همون تیکش که چاپ شده خیلی چیز قشنگه. اون اقسام ششگانه دیگه صبر اینا، صبر لله، صبر بالله، صبر علی الله، صبر فی الله، صبر مع الله و صبر عن الله، که اینا مقامات بلند صبره که حالا انشاءالله گفتم اگر دوست داشتید مراجعه کنید به همون کتاب تا حضور توضیح داده شده یا کتابهای دیگری که در مقامات عارفان نمیشه شده مثل منازل و سائرین خواجه عبدالله انصاری و امثال اینا، میتونید توضیحاتی راجع به این چشنو دیگر صبر هم مطالعه کنید.